اجازه بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 11 رسیدیم به اون ذیل عبارتی که فرمودن که برای رعایت اختصار این ایده را پی نخواهیم گرفت، که این رعایت اختصار تو این جزوه شده در اون کتاب 234 صفحه‌ای که از که دبلونا در فصل سوم شایعه و فصل دیگریش مفصل صحبت کردن، همینا ارجاع دادن در همین جا اوائل شبیه همه اضافاتی دارن. حالا بحث های مرتبطه با صورت بندی تمام بشه، در ادامه به بررسی مسائل فلسفی ابهام در زبان طبیعی خواهیم پرداخت. یعنی وقتی تو زبان طبیعی عرف عام ما کلمات مبهم داریم و با یک چیزی به نام ابهام مواجه هستیم، چه مسائلی پیش میاد یا چه مسائلی را باید حل کنیم تا تبیینی و یه چیز خوبی نظریه بر این ابهام ارائه بدیم. مسائل فلسفی ابهام. از آنجا که ابهام در زبان طبیعی گستردگی دارد، به خودی خود مسئله مهمی در فلسفه زبان ایجاد میکند. خب فلسفه زبان چند جور به کار میره؟ یکی به طور کلی فلسفه های مضاف به یه معنی عام میشه، که هر چیزی فلسفه‌ای داره شما هم فلسفه زبان ارائه بدید. یه معنی خیلی هم. یه فلسفه زبان به معنی فلسفه تحلیلیه که امروزه بعد از قرن 20 در آمده، که اصلا نزد اون کسایی که این فلسفه زبان میگن معادله با فلسفه است. اونا میگن فلسفه تحلیلی همون فلسفه زبانه و چیزی هم کل فلسفه هم همینه. این یه چیز خاص دیگریه تو قرن 20 که میگنش فلسفه زبان. حالا نمیدونم ایشون الان مسئله مهمی در فلسفه زبان ایجاد میکند، یعنی در کل فلسفه، و مقصودشون از این فلسفه زبان این فلسفه تحلیلی امروز که حاکم بر فضای بخشی از فضای حاکم فلسفه غربه، یا نه فلسفه زبان یعنی نه اون فلسفه تحلیلی خاص اصطلاحی، کل فلسفه راجع به زبان طبیعی بشر، از فلسفه های عام، از فلسفه های مضاف عام کلا. من اینا که دیدم تو ذهنم اومد که شاید بخوام اونا بگن، ولو با صرف این که شون گفتن زبان طبیعی و بعدش هم گفتن فلسفه زبان، معلوم نیست که ازش فلسفه تحلیلی قصد کنن، فلسفه تحلیلی اروپایی قرن 20. همین منظور
بله،
غیر از اون خود فلسفه تحلیلی هم که اوائل قرن 20 آمده، دوباره الان فلسفه زبان رو با اون فرق میذارم؟
با فلسفه تحلیلی فرق میذارم.
فلسفه تحلیلی شروع شد، منجر شد به این که فلسفه تحلیلی شد فلسفه زمان. میگیدی که من فعل جمله مطالبه دارم. شما میفرمایید که فلسفه تحلیلی یه چیزه، الان میگن فلسفه تحلیلی داریم، یه چیز دیگه هم غیر از فلسفه عام زبان در مسیر فلسفه تحلیلی داریم برای فلسفه زمان.
بیشترم آثار ویتگنشتاین
و همین فلسفه تحلیلی یا راسل و او بودن
جدا میکنن.
بله ممکنه، حالا من اینا در کلاس رفتیم نمیدونم، من طور یه معلومات عمومی دارم عرض میکنم. راسل و ویتگنشتاین این دوتا مؤسس های مهم فلسفه تحلیلی هم، یکیشون که انگلیسی هم، اون که هست نه کجایی او اتریشی هم. حالا یار اینا از کسان که سهم مهمی در این فلسفه و آخر کارشون هم به فلسفه زبان ختم شد. حالا اون دوم بعد از اینا برگشت چیز دیگه گفت، اونا دیگه نمیدونم حالا آیا در مرحله پایانی عمرش هم کتابایی که آخر کار نوشت همون فلسفه تحلیلی باز ممشای همون بود، یا کلا اصلا فلسفه تحلیلی او عوض شد، توریتی افسانه من یعنی گرم بیدم یادم بله دویومی چه جوری بود؟ از فلسفه تحلیل فاصله گره؟
اون فاصله گره مثلا دوباره یه جور بحث زبان توش جدی هست اما اون اصلا فلسفه تحلیل شون یعنی فلسفه تحلیل زبانی
بله
از اون مکتبش فاصله گرفت یه فرض چیزی که اون بازوی زبانی اینا رو مطرح
همون نومولیستیون هم یکی از لوازمه بله لوازمه واضح همین فلسفه تحلیلی بر این روش بود که دیگه کلی همین این کار کنن و مطالبی که فل جمله گفت حالا من به ذهنم اومد که ایشون میگن فلسفه زبان اینا میخوام بگن اصطلاح امروزشا یا نه یه فلسفه مضاف عام به زبان یعنی فلسفه زبان که بشر راجع به نه خصوصی کاری که اینا کردن نمیدونم سیاق عبارتشون کسی اونا ندونه همین فلسفه زبان عام به ذهن میاد اما کسی که از قرائن خارجی بدون این اصطلاح رایج شده احتمال میده که شاید هم میخوام بگن توی فلسفه حاکم امروز که فلسفه تحلیلی زبانه مسائل مهمی پیش میاد یعنی اصطلاحی نه من که خوندم اینجوری هر دو اومد چون فل جمله چند مثلا یکی دو ساعتی مطالعه تو این آخری من گسترده مطالعه نکردم همه یاد بکنم سیاق عبارت در مدل تصورش قطع نظر از قرائن خارجی فرمایش ایشونه یعنی میگه فلسفه زبان
اون فلسفه تحلیل زبان در واقع زبان رو چنان موضوعش قرار داده
بله.
که فلسفه عام زبان شده همین
شده این
در واقع این دو بله. یکی شدن
بله خب حالا ایشون میخوان همین اصطلاحی را بگن میخوان بگن در فلسفه فلسفه زبان هم یعنی فلسفه تحلیلی که فلسفه حاکمی است که الان داره کار انجام میده یا نه
فلسفه تحلیل زبانی رو دیگه خودشون یعنی که در درست این فلسفه شده منتها
بله
یعنی این نیستش مثل فلسفه قبلی همشون یه محتوایی بود وجود چنده چی نمید اینا میگن نه فلسفه تحلیل زبانی نشون داد که فلسفه روشه فلسفه محتوا نیست اون وقت به این معنا فلسفه زبان هم شده دید همون شدی چیز دیگه نمیشه
بله یعنی فلسفه مضافی هم که میگی
این
اینا برمیگرده به
بله یعنی فلسفه اخلاق این فلسفه تحلیلی ها فلسفه اخلاق اصلا خیلی حرف دارن فلسفه
نمیدونم
خیلی
این
فلسفه
مضاف رو یعنی تحلیلی ها یعنی همه فلسفه های مضاف هم باید اول اون فلسفه تحلیلی اونا را بدونید تا بتونید فلسفه مضاف را طبق مبنا اونا پیش ببرید و روش اونا
اما
اون
طرف هم مثلا ما که کمی شکلیم که جریان قاره
یا
اینا اصلا آدم حساب
نمی کنن تو خود اروپا اونا
بله
بله
دعوای جریان قاره یا
فل جمله دیدم که دوتا هم اما این دعوه هاشون چه کارا کردن را نمیدونم بفرمایید
بله دلاز شاهد برای خودم خیلی جالب بود انقدر آثار هم دیگر نمیخونن که یه کتاب جامعه شناسی از این بلده این کتای قشنگ جامعه شناسی از مال ریتزه تقریبا کتاب تکستبوک رایج دانشگاه هست نظری جامعه شناسی این وبر رو شرح داده وبر که این آلمانی هست این ریتزه آمریکایی وبر رو شرح داده مثل همه شهر تو ایران هم این شهر معروفه یه استاد مدرسه دانشگاه برای ما وبر میگو اصلا با یک امید از زمین تا آسمون فرق داشت بعد این گفتش که بابا وبر که شما شدید وبر آمریکایی وبر واقعی نیست ما گفتیم این ما خود داره ما کلاس بذاره این ریتسه تازگی کتاب دیگه نش در مورد نظریه جامعه شناسی کلاسی توی فصل وبرش که میرسه اولش که وبری که ما میشناختیم وبر پارسونزی پارسونز آمریکایی که ما وبر درست نمیشناختیم و وبر ما وبر واقعی غیر از این همین کتابش تکستبوک جهانی ها سالها تو جهان تدریس میشده و بگی میگفته که
واقعیتش نبود
این کتاب هم دیگر نمیخونن این در اینا با هم که داشتن و اینا توی جرمی زبان هم اینا این وقتی جا میشه معرفت به شدت کار این هاست اینا تو وقتی زبان خیلی بخش
کار قارعی ها
اینا قارعی ها خیلی حرف اصلی دارن بعدا هم آمریکایی هم وارد شدن به حرف اصلی مال اونهاست اینا تو وقتی زبان کلن یه بادی مستقل دارن و خیلی حرف
اگر جا ما کار قاره یا باشه نقطه مقابله اون فلسفه تحلیلی حرکت خواهم که
بله در این حرف اون کتاب که خدمت شما دادم نویسنده هم کنوگلاف اینها متعلق به اون گرنه قاره
ایه
حالا این هم شیر همون کتاب نیا کنید اون آلمانی ها انگلیسی ها اینا رو آدم استفاده می کنن کاملا توفیلی خودشون تعریف می کنن همون کتاب شما نیا کنید میاد وقتی که میخواد شاخه ها رو بگه میگه خب معلومه فلسفه بحث جامعه شناسی بحث زبان دو تا نهله بیشتر نیست یه آلمانی یه فرانسوی حالا انگلیسی ها هم یه حرفای داره کاملا
اونا در حاشیه
حاشیه
بسیار ما هم میگیم که همه را عوض بینیم شعر معروف دارند و فارسی همه را عوض بینیم راه افسانه زنند. خب عرض کنم که حالا مسائل فلسفی ابهام از آنجا که ابهام در زبان طبیعی گستردگی دارد به خودی خود مسئله مهمی در فلسفه زبان ایجاد میکند. چیه اون؟ نظریهی در باره ابهام. خب نظریه در باره ابهام الان مربوط میشه به کل فلسفه که بگیم فلسفه زمان همین کل فلسفه، یا نظریه درباره ابهام راجع میشه به فلسفه مضاف خصوص زبان. این کدوم میشه؟ این خیال میکنید بیشتر مایل به کل فلسفه است. تو ابهام مخصوصا بعد بحثایی که بعد ایشون میگن صرفا زبانی نیست که بگیم فلسفه زبان، اونم دوتا بحث مهم رو ایجاد میکنه. این هم شاید قرینه باشه که ایشونم با قرائن خارجی فلسفه زبان اصطلاحی را شاید قصد داشتن. حالا من این تو ذهنم نبود که تو کتاب مفصلشون را نگاه کنیم ببینیم که
مثلا این جنس این بحثا مال همون جریان فلسفه تحلیلیه، همین جنس خود مسئله
ابهام و اینها. بله چون اونا گیر افتادن، اونا خیلی میخواستن که همه کار را تمام کنن. خیلی جالبه، من اینا را گاهی میخونم میبینم با چه غروری وارد میشن و به خیالشون همه کار را تمام کردن. بعد میبینی، حالا من دیگه شوخش هم نکنم، میبینی بعد چند لحظه همه چیز تو گل گیر میکنه میمونه. بله دیگه میبینی
همه چی بنده این کرده.
اصلا میگم با یک چیزی بعد میبینم که همه چی موند، یعنی واقعا دستگاه فهم خلقت تفهم یک کلمه نی، اما میخوام میکنم ساده همه چی رو میخوام به هم بزنم. بعد میام میبینم که یه مقاله بود راجع با خدایی، من واقعا بعضی چیزاش که میگفتم اندازه ذهن قاصر خودم، یعنی از اون چیزی بود که بهش برم میگفتم بینی و بین الله این کاری را که دین انجام داده که به بشر میگه میخواد با حقیقت آشنا بشید بیاید سراغ اصل حقایق مبدع عالم همه چی همین میخواد شروع کنید، میخواد با او تماس بگیرید، بگید الله اکبر. شما ببینید جای اکبر چند تا گزینه بوده، وقتی آدم وارد کلاس بشه میبینه چند تا گزینه است، واقعا سر بی نهایت در میاره. این خودش یه اجازه که میگم بیا اما الله اکبر، این فکرش که نکنه میگه خب، اما وقتی سرش به سنگ میاد اینا رو میبینه، این همه شترگاه پلنگ های مخلوط میبینه، بعد میبینه عجب چه دستگاهی از کجا شروع شده. اینم همونجا اگر این باشه عرض کردم و این واقعا خیدمه، یعنی خود این یک اجازه نزده، میگن اجازه قولی اجازه فعلی، من خواجه داشته آجا حسن زد زیادی بارت خواجه رو تکرار میکردم که الاوامل الفعلیت اطوع و الخواصل القولیت امیل. و خواص که حالا مراتب دارن، یکی خواص چیه میشه؟ همونی که اینا رو حرفا رو میبین سرگشته میشه تو این همه نظریات، تصور میکنه هر کدوم، بعد میبینه که تو این فضا این چنین کار از روز اول بگن، اصلا واضح میشه که این یه جور دیگه سنخ دیگری از کار. اکبر من یوسف با اون خصوصیت، و الا اگه بگه اکبر من کل شی، امام چی فرمودن؟ توحید صدو حدت تهو، تمام شد. نه اکبر من یوسف. خب حالا ای حال، حالا عرض کنم که باید نظریه درباره ابهام ارائه بدیم، اما حداقل دو وجه اهمیت دیگر برای توجه به ابهام و نظریه پردازی درباره آن وجود دارد. دو جهت، یکی این که عبارات مبهم چنان که در بالا نمونه های از آن دیده شد مولد پارادوکس هستند، یعنی فضای منطق را، فضای همه چیز به هم می‌ریزن. شما می‌خواد در فضای منطق، در سمنتیک منطقی چیکار کنید؟ ارزش گذاری کنید. صادق کاذب، همه چیز به هم می‌ریزه. می‌خواد استنتاج صحیح داشته باشید از دل مقدمات، پارادوکسش در میاد. میگید استنتاج ما صحیح، همه چی رو به راه، نتیجه شد تنها. چیکار کنیم؟ یکی. دوم این که ابهام زبان طبیعی و بسیاری از مسائل فلسفی و غیر فلسفی مثل علمی که حالا میگن خودشون تأثیر متقابل دارن، که ایشون از اون اولی تعبیر میکنن مسائل مربوط به ابهام، یعنی چیزایی که باید حتما بحثش کنیم تا مسئله ابهام روشن بشه. این دومی را میگن مسائل مرتبط با ابهام، این کلمه ایشون نظر دون باشه. مسائل مربوط به ابهام یعنی اصلا اساسا هیچ غرضی نداریم جز توضیح ابهام از اونها، میگیم مسائل مربوط به ابهام، که نو اسم مفعوله که یعنی افسارش فقط بسته شده به ابهام، هیچ کاری دیگه‌اش نداریم جز ابهام. اما مسائل مرتبط یعنی نه اونها جای خودش بحثا داره اما تأثیر متقابل دارن، مرتبطه یا الله سبحکم الله بالخیر، مرتبطه با ابهام که هم علمی هم غیر علمی، فلسفی غیر فلسفی متقابل دارن، به طوری که هر گونه موضع گیری در یکی چی میشه؟ در دیگری تأثیر قابل توجهی خواهد داشت. در ادامه به معرفی مسائل مربوط به ابهام، یعنی مسائلی که صرفا راجع به ابهامه، توضیح ابهام میده، تبیین ابهام میکنه، درد سرش و سر دردش و انگیزه ای که داره این مسائل فقط توضیح ابهام، و دیگه مسائل مرتبط با ابهام که خودش مستقیما مربوط به ابهام نیست ولی تأثیر متقابل داره. هر نظریه شما در ابهام انتخاب بکنید تأثیر میگذاره در منتخب شما در چی؟ در اون مسائلی که مستقیما مربوط به ابهام نیست. خب حالا شروع میفرما مسائل قسمت اول، مسائل مربوط به ابهام در صفحه چند؟ صفحه 14 مسائل مرتبط با ابهام، ببینید میاد در صفحه 4. خب مسائل مربوط به ابهام چیه؟ در اینجا میخواهیم بدانیم که یک نظریه درباره ابهام باید پاسخگوی چه مسائلی باشه. ببینید این مسائل دقیقاً ارتباط تام دارن با ابهام و تا اینا حل نشه نظریه ابهام سر سامان نمیرسه. خب برای رسیدن به این هدف باید بدانیم مسائل مربوط به ابهام چه هستن. مسائل ابهام را در چند دسته میتوان جای داد. مسائل منطقی که مربوطه به شناختن، به ذهنن. مسائل فلسفی که مربوطه به واقعیاتن، نه شناخت از حیث شناسایی بلکه شناخت از حیث شناخته شده. مسائل فلسفی اینن، منطق مسائل شناختن از حیث شناسا، فلسفه مسائل شناختن از حیث شناخته شده، اونا ناظر به واقعیت و وجودن، اینا ناظر به خود ذهنن و شناسگر. خب عرض کنم که مسائل منطقی، مسائل فلسفی و حل پارادوکس های خرمن و در نتیجه رابطه ای که استنتاج و منطق داره با واقعیتی که میبینیم که خرمن نیست ولی ما استدلال ما، شناسایی ما، ضوابط منطقی نتیجه داد که خرمن هست، یا یکی میبینیم خرمن هست پارادوکس ما گفت خرمن نیست، یعنی با استدلال شناساگر رسیدیم که این خرمن نیست اما از حیث دید فلسفی قطع نداریم که خرمن هست. مثلا پارادوکس این شد دیگه. خب فعلا هدف طرح این مسائل و آشنایی با آنهاست. در قسمت‌های بعدی نظریه‌های مختلف را بر اساس پاسخ به این مسائل دسته‌بندی خواهیم نمود. بله ایشون در صفحه چند شروع میکنن اینا را توضیح میدن. از قبل مرور بفرمایید صفحه 16 شروع میشه بعد صفحه 17 به تفصیل اینا را میگن که برای توضیح بیشتر اینا هم اینجا به صفحه 17 اونا مراجعه بفرمایید نظرتون باشه. خب
مسائل
منطقی، فلسفی و مسائل مشترک
این دو تا، مسائل منطقی فلسفی و کار دو تا خرمن، مسائل دو تا هیچ دو تا دو تا هیچ دو داره. دو هیچ را داره. الان همین تقسیم
مسائل سه دسته است.
منطقی، فلسفی و کار دو تا خرمن. اینکه تخمونا نشد.
نه چرا؟
حل همینجوری که شما گفتید، مثلا مسائلی که این دو تا رو هم مرتبط میکنه. بگنم آیا غیر پارادوکس خرمن هیچ چیز دیگه نمیشه فرض کرد؟ خود شما موقع گفتید ابهام پارادوکس های دیگه هم میتونه، خودش اینا تو کنم گفت
بله.
ابهام پارادوکس های دیگه هم میتونه ایجاد کنه.
بله بله.
حالا چرا فقط پارادوکس خرمن؟ شاید
ممکن پارادوکس مقاله ایشون اینه.
نه اون کلی داره میگه مسائل ابهام رو میتونه در چند دسته جای داد، فلسفی
بله. پارادوکس خرمن اصلا خود پارادوکس ها انواعی داره که در اون مقاله هایی که میخوان منطق های پیراسازگاری فراسازگاری نمیدونم اینا را بگن، منطق های فراسازگار اول می همین را مطرح میکنم سبحکم الله منه، که بله انواع پارادوکس ها، یعنی واقعا اونا پارادوکس های دستبندی خوبی کردن اونجا، میگن ما پارادوکس هایی داریم که همه چیش درسته باید جواب بدیم، نه پارادوکس هایی داریم که توش دقل به کار رفته. خیلی تفاوت داره پارادوکس هایی که دقلش باید کش کنیم با پارادوکس هایی که باید تحلیل رای بدیم، ولی زاست که تو از همون جام رفتن سراغ منطق فراسازگار، پارادوکس هایی که منجر شده به منطق فراسازگار گفتم ما این لذا در اینجا اصل این که پارادوکس ها انواعی داره مطلب خوبی. ایشون فرمودن که ما یک دسته ای از پارادوکس هاست که اسمش ها میذاریم پارادوکس های از سنخ خرمن. چی بوده باردشون؟ پارادوکس های زمینه پیشاوردن پارادوکس خرمن را دارن.
مستعد
احسن کلمه مستعد پارادوکس خرمن. اینا یه نوعی از پارادوکس ها، پارادوکس های دیگه دارن که مستعد، مثلا پارادوکس دروغو که از معروف ترین میشه ربطی به خرمن نداره، اون نوع دیگری از پارادوکسه، با جای خودش تحلیلش کنید که چه جوریه. بنابراین ایشون چون فضای بحثشون پارادوکس های مستعد خرمنه، میگن فعلا در نظریه ابهام باید چیکار کنیم؟ باید مسائل فلسفی را بگیم و منطقی هم را بگیم، پارادوکس خرمن را حل کنیم. حالا شما ابهام کامل بگید اینا هم خودش حل میشه، ولی ایشون قانع نیستن. چرا؟ چون فضای بحث امروز اینه، میگن که شما یه چیزی میگید میخواد تمام کنید بحثا، ما میگیم اگر راست میگید که این نظریه شما نظریه است، بیایید اونی هم که ما مشکل داریم که پارادوکس های سازگار و مستعد خرمن رو چیکار کنید حل کنید برای ما. بعدن هم خیلی رو همین ده. البته اینم چند روز پیش عرض کردم یه جاش خیلی زیبایشو میگن تو پایان نامشون، میگن این مقاله ما خیلی چیز هدف‌های بلند پرواز آنها نداره که نظریه برای ابهام بده، یعنی اینا خیلی با، ولی اینا داره که خلاص یه کاری بکنیم، یه فکری برای پارادوکس خرمن لااقل بشه در همین حد. منظور این تفاوت می‌گذارم اساساً اینکه یه دفعه پارادوکس خرمنو تو اینجا بیاریم هیچ وجه بدوی من به ذهنم نیومد جز همین مناسبته چیزی که تو فضای ما الان فکرش میکنیم و مقاله براش می‌نویسیم و حل می‌خوام بکنم. اگر یه چیز نقش محوری داره باید بعدا فکرش کنیم. یا شما بفرمایید.
آها چرا توضیح خوب دادی؟
بله.
مثلا اونجوری گفت خوب بود. گفت مسائل منطقی، مسائل فلسفی و مسائلی که منطق و فلسفه در هم گره می‌زنه.
بله.
این میشه استرخ.
بله. یعنی اون توافق و تطابقی را که طبیعت منطق شناساگر و شناخته شده را تطابقش را طبیعیاً باید ثابت کنه، اون مسائل میاد این تطابق را به هم میزنه. میگه ببینید شناساگر گام هایی که برداشت درست بود اما شناخته شده که نتیجه گرفت مطابق نبود، میشه پارادوکس. خب علی ای حال میفرمان که فعلا طرح اینا آشنای بان هاست کس ندبه. حالا نخست چیه؟ سه تا بحث را مطرح میفرمان. نخست بحث منطقی را که سمنتیکشه، دوم بحث فلسفی را که پیدا کردن ریشه ابهام در زبان طبیعیه، و سوم هم حل پارادوکسه. این سه تا اصلیشه. بعدن هم میرسم مسائل مرتبط که اونم سه بخشش میکنم، بخش مسائل متافیزیکی، بخش مسائل به عبارت دیگه بخش بعدیش مسائل مرتبط را، بخش اشیاء متعارف، بخش اشیاء دقیق، بخش خودمون انسان، انسان و بدنش، اشیاء بیرون انسان دو جوره، اشیاء متعارف، اشیاء دقیق، این دو بحث. سومیش هم انسان و بدنش، اونم مسائل مرتبطه با ابهام. مسائل مربوطه به ابهام هم که سه بخشش، بعدن همین بحث نخست را شش تا گزینه براش، شش تا جواب براش میگن. نخست سمنطق و منطق استدلال. میبینید بعدن میگن دو ارزشی، سه ارزشی، فازی. بعدن هم هر کدوم یا استاندارد کلاسیک یا غیرش. مثلا منطق دو ارزشی کلاسیک و منطق سه ارزشی کلاسیک هر کدوم دوباره با نحوه فضای منطقم غیر کلاسیکه یا باشه، که میبینید صفحه 17 که مراجعه کنه 8 6 تا جواب میدن، بعد میگن این جواب ها بیشتر هم هست، فعلا همین 6 تا تو فضای امروز علم رایجه. خیلی خوب، حالا اولین بحث چیه؟ این چند سطر خیلی چیزی تو دلشه، یعنی سوالات مهمی تو این سطریه که الان میخوام بخونم. نخست سمنتیک یعنی معناشناسی. معناشناسی و منطق استدلال های زبان دارای ابهام. ببینید اینجا که میگیم زبان دیگه به معنای زبان طبیعی الان اینجا نیست. بله اینجا که میگیم زبان، من تو مطالعه اینجور بزنم، من اینجا زبان طبیعی منظور نیست. اینجا که میگیم زبان یعنی همون زبان سوری، زبانی که با یک ضوابط خاصی داره میریم جلو. ما هر زبان سوری را که چکار کردیم؟ سر و سامان دادیم، قواعد ساختش را بیان کردیم، متفرع کردیم، برای اینکه حالا که زبان سوری داریم حالا میتونیم یک منطق داشته باشیم، سیستم سوری داشته باشیم، سیستم منطقی. اما هنوز به سمنتیک نرسیدیم، یعنی یک سیستم استنتاج منطقی ولی صرفا سوری. درست شد؟ پس یه زبان شد، یکی سیستم استنتاج محضن سوری شد. حالا بعد میرسه به مرحله بعدی، میخوایم این سیستم سوری را ارزش گذاری کنیم، برسیم به مرحله سمنتیکش که صدق و کذب و اینا رو درش مطرح بکنیم، که از نحو رفتیم جلوتر، از سینتاکسش بخون رفتیم جلوتر، رسیدیم به سمانتیکش، یعنی به ارزش صدق و کذبش رسیدیم، ارزش گذاری واقع نمایش رسیدیم. پس سیستم، پس زبان یه چیزه، زبان سوری، سیستم منطقی زبان اونم یه چیز دیگریه، نظامی داره، قواعد ساختی داره، اما واقع نمایی نداره. سیستم سوری استنتاج اصلا کاری صبغه فلسفی نداره، صبغه شناخته شده نداره، یه شناسایی برای شما برپا میکنه محضن صورت، هیچ معنا تو دلش نیست. بعد میایید حالا مرحله اینه که حالا که یه نظام سوری محض استنتاجی پیدا کردیم، حالا میخوام بیاییم با مدل‌های مختلف، با معنا دادن‌های مختلف صبغه چی بهش بدیم؟ صبغه شناخته شده. بریم سراغ واقع ببینیم این سیستم استنتاج با اون شناخته شده چه ربطی داره، راسته دروغه، و اینا را بهش بدیم. بنابراین من گمانم اینه این زبان که الان ایشون به کار میبرن جای زبان سوری، نه این زبان طبیعی. لذا میگن سمنتیک و منطق استدلال های زبان دارای ابهام. زبان زبان سوریه، درست، اما چیزی که درش به کار میبرید ابهام داره. بگید چطور میشه تو زبان سوری ابهام؟ با علی ای حال زبان سوریه، ولی شما وقتی بخواید تعبیر کنید یه چیزی را به ازایش قرار بدید، سمنتیکش وقتی پیش اومد اون وقت ابهام پدید میاد. ولی ازایشون نگفتن که زبان دارای ابهام، زبان سوری دارای ابهام نیست، سمنتیک و منطق استدلالش، یعنی وقتی منطق استدلال مرحله سمنتیکش پیش اومد حالا ابهام مطرح میشه. روشنه که چه عرض میکنم؟ یعنی کلمه ابهام زیر سر سمنتیکه، نه زیر سر صرف کلمه زبان. زبانش زبان طبیعی نیست، زبانش زبان سوریه، اما زبان دارای ابهام شده چون رفتید به مرحله سمنتیک این زبان وارد شد. این مقصوده. خب حالا وقتی رفتیم یک زبان سوری را به مرحله سمنتیکش وارد شدیم، به منطق سوری را به منطق ابهام رسوندیم، یعنی معناداری و تعبیر و معنادار بودن را مرحلش وارد شدیم، به مرحله مدل، مدل سازی رسیدیم، آیا سمنتیک دو ارزشی برای ابهام مناسب است؟ آیا این که بگیم یا راسته یا دروغ کافیه یا نیست؟ ابهام را سر و سامان میده یا نه؟ سالهایی گذشته در اوائل قرن بیستم که بعد اینشون توضیحشن میدن که فضای منطق قرن بیستمی بوده که نه کافی نیست، یعنی اساسا ابهام را با چی میخواستن حل کنن؟ با سه ارزشی بخواستن حل کنن. چرا؟ چون تمرکزشون رو مورد حاشیه بود. نزدیک 1900 دهه‌های اخیر بود، اواخر قرن بیستم ویلیامسون بود ظاهرا ایشون اسمش رو میبره. ایشون اومد فضا رو برگردون. ایشون اومد با یک شدتی کتابانی بحث‌های متعددی کرده که منم ندیدم، ایشون ارجاع میدن و هم دیدم فقط ارجاعاتش ایشون میدن، که گفته که نه، ما برای زبان و اعطاء یک نظریه ابهام سمنتی که دو ارزشی کافی مونه، خیلی تلاش میخواد، خیلی کار میخواد. و من اولی که دیدم خیلی از دور نماش، حالا من که از دور نماش تلاش بی خودی، یعنی برگشتن به این که شما بخواید چیکار کنید آخرش دوباره دو ارزشی کنیم، اینه که من بارها عرض میکنم، هی میخواد که هر جوریه با یک ضوابط مدونی که داشتید کل نفس رو امرای جا بدید تو اینا، این زوره به خودی زدنه. من فعلا فضاوتی ندارم، اولش این که مکرر گفتم شما میدونید دیگه موبایزه، اولش این که اصلا من طلبه زائفال عقل دهن من قدرت نداره که اینجا توی وضع حرفی بزنم، به اون بانه نظریه که من مکرر گفتم نباید تکرار کنم خدمت، ولی از باب فضای مباحثه عرض میکنم که جان دارد و جان شیرین خوش است، بارها نمیگفتم، از این باب یه چیزی به ذهنم میاد، از این که یه چیزی به ذهنم میاد تو مباحثه عرض میکنم، اونی که من به ذهنم میاد این زور زدن جایی نمیرسه، ملاحظه میکنی؟ ما همه چیزا بگیم دو ارزشی و همه هم برگردنی به این، اینطور سر نمیرسه. حالا چه کار کرده من نمیدونم، ایشون هم میگن خیلی بحث کرده، مثلا گسترده ترین بحث ها را این ویلیامسون کرده در این که برگردونه دوباره همه چیزا به دو ارزشی، نه ما نمی کنم سر برسه مجموعش. بله بله چشم، حالا اینا بخونم سوالات مهمش مطرح بشه تا ببینیم. خب ایشون میگن که قواعد سمنتی، بله، آیا سمنتی که دو ارزشی برای ابهام مناسب است؟ که اول میگفتم مناسب نیست، ایشون آمده ویلیامسون با زحمت میخواد بگه مناسب است، اگر نه چند ارزش باید افزوده شود؟ سه ارزشی یا نه فازی و بی‌نهایت ارزشی و چیزهای دیگه، چند ارزش باید افزوده شود؟ قواعد سمنتیکی حاکم بر عملگرهای منطقی باید چگونه تعریف شوند؟ اینجا باز مطالب بسیار مفصل و مهمی. آیا الله سبحکم الله من خیر. ببینید یکی قواعد سمنتیک، قواعد غیر از قواعد چی بود؟ استنتاج بود، نه قبلا عرض کردم، یه قواعد ساخت بود مال زبان سوری بود، یه قواعد استنتاج بود مال سیستم سوری بود، یه قواعد سمنتیکی است که مال کجاست؟ مال فضای سمنتیکه، نه مال سور محض. ایشون میگن آیا بله، آیا قواعد سمنتیکی حاکم، حالا اینجا کرستم یادم اومد، دوباره یادم میره، این کتاب رو میارم امرام یادم میره که میخواستم عرض کنم، رو صحبت شد که کجاست این تو این کتاب من دیده بودم صفحه 95 94 95 سورهای مقید، در بالای صفحه 96 اون چیزی را که دو تا سوره پشت سر هم را پری رو صحبت شد، دیروز آوردم یادم رفته بود که دوباره کتاب رو آوردم. اون کتاب درآمدی هم بر منطقه جدید، این مال مبانی منطقه جدید بود، صفحه 96 سطر 1 به 95 قبلش، اونم مال درآمدی بر منطقه هم صفحه 170، صفحه 170 میگن سورهای مقید که اونجا این بحث شدن تقریبا مربوط به هم بحث مبانی منطقه، اونجا میگن سورهای پشت سر هم دیگه را که میخواستم عرض کنم یادم رفت. خب پس ببینید الان قواعد سمنتیکی معلوم باشه چه سنفه، حاکم بر عملگرهای منطقی، عملگرها حال دیگه بخرف انشاءالله زنده بودیم و اگر قرار شد که باشه برای بعد تعطیل یا که بعدا توضیح میدن، اگر هم یکی دو جلسه دیگه بود حالا خواستید بعدا ضبط شد فایلش آخوی نگوش بدید، بعد عملگر اول توضیحش عرض کنم که عملگر چیه، بعد عملگر منطقی چیه، و بعدش هم با اون چیزایی که دنبالش برمیدن انشاءالله زنده بودیم برای بعد. الحمدلله رب العالمین، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.